ساعت 1 ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. زمین لرزه قوی پایتخت نپال را لرزاند. مذاکرات 3 روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایان یافت. جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه برگزار شد. زمین‌لرزه قوی ظهر امروز اطراف کاتماندو پایتخت نپال را لرزاند. بنابر گزارش‌های مختلف قدرت این زلزله بین 7.5 تا 7.9 ریشتر بوده است. بنابر گزارش‌های اولیه مرکز این زلزله که پیش از ظهر امروز به وقت محلی روی داد 80 کیلومتری شمال غربی پایتخت نپال بوده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این زلزله دریافت نشده، اما اسوسییتد پرس به نقل از وزیر اطلاعات نپال گزارش داده است که ساختمان‌های زیادی بر اثر این زلزله ویران شدند. برج 60 متری که به عنوان نماد پایتخت نپال شناخته می‌شود نیز در این زلزله ویران شده و در حال حاضر حدود 50 تن در آن محصورند. این زلزله در مناطقی از کشور هند نیز احساس شده است. مذاکرات 3 روزه ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی هسته‌ای روز جمعه در شهر وین پایان یافت. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است در این دور از مذاکرات نگارش موارد مربوط به لغو تحریم‌ها آغاز شده است. قرار است این مذاکرات از روز دوشنبه در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT در نیویورک از سر گرفته شود. هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد 1 شنبه راهی نیویورک خواهند شد. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح امروز شنبه در 2 دادگاه محاکمه شد. به نوشته روزنامه شرق، او ساعت 9 صبح در دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی و ساعت 11 صبح برای رسیدگی غیرعلنی به پرونده کهریزک در شعبه 79 کیفری حاضر شده است. مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به این روزنامه شرق گفته است که در مورد اتهام معاونت در قتل مطالب جدیدی را به دادگاه ارائه خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا با انتشار نسخه غیرمحرمانه راهبرد دفاع سایبری این کشور اعلام کرد بیشترین تهدیدها از طرف چین و روسیه و در مرحله بعد از طرف ایران و کره شمالی علیه امنیت سایبری ایالات متحده اعمال می شود. در این گزارش که روز 5 شنبه منتشر شد، برای اولین بار شرایطی که در آن سلاح‌های سایبری می تواند علیه حمله کنندگان مورد استفاده قرار گیرد بررسی شده است. هزاران تن از مردم ارمنستان در کنار نمایندگان حدود 60 کشور جهان از جمله فرانسوا اولاند و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مراسم 100مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در شهر ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسه و روسیه به همراه حدود 20 کشور دیگر واقعه 24 آوریل سال 1915 را نسل‌کشی نامیدند. پارلمان آلمان نیز روز جمعه با تصویب بیانیه‌ای کشتار ارمنیان را نسل کشی دانست. ساعت 1:04 است در ایران و برنامه ها رو با پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا پی میگیریم. همکارم فهیمه خضر حیدری مجله جامعه رو برای شما آماده کرده که با هم میشنویم. جامعه
شما هم از کسانی هستید که میگویند حالا مگر وضعیت آدمیزاد در جامعه چیست که حالا وضع حیوانات چه باشد؟ شاید شما هم بگویید تا وقتی انسان آزاری هست فرصت نگاه کردن به حیوان آزاری را نداریم. اما کاملا هم ممکن هست که شما شنونده مجله جامعه رادیو فردا از گروه دیگری باشید. مثلا حیوان خانگی داشته باشید یا وقتی حیوانی آزار دیده یا اذیت شده را گوشه خیابان میبینید شما هم جریحه دار شوید. از هر یک از این دو گروه که باشید، من فهیمه خضرحیدری به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم که در مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من همراه باشید. نگاهی میکنیم به این پرسش که آیا سگها مزاحم زندگی شهری و شهروندان هستند یا شاید آن معصومیت گمشده زندگی شهری باشند. هفته گذشته دوستداران حیوانات در تهران و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض شهروندان به سگ کشی هایی بود که اخیراً در شیراز گزارش شده. اعتراض ها جدی شد و حتی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از حساسیت مردم نسبت به حیات حیوانات تشکر کرد. خانم ابتکار گفت موضوع پیگیری می شود و سرنخ هایی هم پیدا شده که منشأ خوراندن اسید به سگ ها در شهر شیراز و کشتن آنها کجا بوده و مسئولان این رفتار چه کسانی بودند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. او مهمان این هفته مجله جامعه شده و اتفاقی را که در شیراز افتاده اینطور توصیف می‌کند.
واقعا شاید اسید هم نبود، یعنی اون چیزی که من تصاویر دیدم لطفا نمیشه گفت این اسیده، چون خیلی غیر منطقیه که اسید بزنن. ماده شیمیایی بود که می‌خواستن اون شیرین رو بکشن. این میگم این حالا یکی از اتفاقاتی افتاده. یعنی شما اگه دارین این صحنه رو تو شیراز می‌بینید، مطمئن باشین جای دیگه کشور هم متاسفانه این اتفاق میفته. اصل قضیه ای که من دارم میگم، ما باید باور کنیم که این موجوداتی که ما به این راحتی به خودمون اجازه میدیم بعضی از افراد بکشنشون، اینا هم مثل ما داشتن تو همین طبیعت زندگی میکردن و ما اومدیم محل زندگی اونا رو قطع کردیم.
پرسشی که به شکل بنیادی تر وجود دارد دقیقا این نیست که اتفاق شیراز چگونه اتفاقی است. آنچه شاید مهمتر و ریشه دارتر است بازگشت به سابقه حیوان آزاری در ایران است. پیام محبی میگوید این تنها نوک کوه یخی است که بیرون آمده.
سالهاست که شهرداری‌های ایران برای مبارزه با رشد جمعیت حیوانات موذی و مضر به اسم خودشون دارن حیوانات رو میکشن. البته تو جاهای مختلف تلاشایی شده توسط بعضی از انجی‌ها که مقابله کردن باشه. حالا یه حیوانی مثل سگ راحت‌تر کشته میشه، یعنی هدف راحت‌تریه برای گلوله، و یه حیوانی مثل گربه اصلا نمیتونن کنترل کنن یا موشو. حالا به روش‌های دیگه این کارو میکنن. ولی این چیزی که الان تازگی نمود پیدا کرده نوک اون کوه یخی است که زده بیرون، و این نشون میده که ما انسان‌ها برای حقوق موجودات دیگه خیلی ارزش قائل نیستیم. این نشوننده یه معضل اجتماعیه.
موضوع از سوی دیگر اما از کشتن هم فراتر میرود و به چگونه کشتن میرسد. آقای مایبی که ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران رو هم بر عهده دارد، از مواردی میگوید که کشتن حیوانات در ایران به لذت بدل شده.
اینه که سگو میکشن یه بحثه، اینه که میخوان جمعیتش رو کنترل کنن، اینه که چه نحوی بکشن و چه سگی بکشن یه داستان دیگه است. ظاهرا بعضی مواقع داره احساس میشه که این نسبت الان آزارنده شده، که بعضی از با درد کشتن این حیوانات دارن لذت میبرن، و این واقعا میتونه یه فاجعه باشه برای فرهنگ ما.
شاید اینجا بپرسیم آیا کشتن سگها به هر روشی، دردناک یا غیر دردناک، مجاز است؟ آیا چیزی هست که گرفتن جان حیوانات را منطقی یا پذیرفته کند؟
اتفاقا من جزو کسایی بودم که تا حالا چندین بار رفتیم با شهرداری مذاکره کردیم، از تو بعضی از نواحی تهران من چندین سال جلوی کشتار حیوانات رو گرفتم، ولی متاسفانه به محض اینکه فشار برداشته میشه یا به محض اینکه مذاکرات بشه، دوباره یه عده میرن شروع میکنن کار خودشونو کردن و دوباره گلوله استفاده کردن. حتی ما بحثی که داریم جدا از حقوق حیوانات که توی دین اسلام واقعا راجبش توصیه شده، تو تمام ادیان و مخصوصا دین اسلام واقعا راجب حقوق حیوانات، حالا هر نوع حیوانی کاملا توصیه شده، ولی بحث آلودگی محیط هم داریم که ما میگیم که فرضاً اگه شهرداری میخواد گلوله حیوانی رو بکشه، لزوما این گلوله حیوانو نمیکشه و خیلی وقتا زخمیش میکنه. جدا از درد و رنجی که برای اون حیوان ایجاد میشه، یک حیوان، یک سگ فرزن تیر خورده یه زخمی خیلی محیط رو بیشتر میتونه آلوده کنه تا یک سگی که داره زندگیشو میکنه، و این سگ ممکنه فرار کنه بره تو راه‌آب‌ها و اونجا بمیره و کلی تا بتونن لاشش رو پیدا کنن محیط رو بیشتر از اون چیزی که بوده آلوده کنه. یعنی یه جنبه نداره این ماجرا.
خلأ قانونی، این چیزیست که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات و از جمله حتی مسئولان هم درباره آن حرف میزنند. در قوانین زیست محیطی قوانینی برای حمایت از حیات وحش هم تدارک دیده شده، اما سگ و گربه حتی در اینجا هم بی تکلیفند. حتی قانون هم درباره حمایت از این حیوانات سکوت کرده است. شهرداری ها اغلب از افزایش جمعیت حیواناتی مثل سگ و گربه و مزاحمت آنها برای زندگی شهری حرف میزنند. گفته می شود بعضی از این حیوانات مریضند و ناقل بیماری. گفته می شود که هدف از کشتن آنها متوقف کردن روند آلودگی و شیوع بیماری است. اما آیا حیوانات از جمله سگ‌ها حقیقتاً با افزایش جمعیت خود به شهرها آسیب می‌زنند؟ نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
افزایش سگ لزوماً نمی‌شه اینجوری گفت اشکالی ایجاد می‌کنه یا نمی‌کنه. می‌تونه یه جاهایی اشکال ایجاد کنه، می‌تونه نکنه. مثلا تو جایی که ما نتونیم زباله‌هامون رو درست کنترل کنیم، بعضی وقتا این سگ‌ها برای اینکه خودشون رو تغذیه کنن، یا مثل گربه‌های تهران، میرن شروع می‌کنن رو آوردن به زباله‌های شهری و اینا رو پاره می‌کنن، کیسه‌هاشو پخش می‌کنن و میتونن آلودگی محیطی ایجاد کنن و حتی میتونن بعضی وقتا ناقل فیزیکی بشن و چون اینا دوا درمون نمیشن میتونن ناقل بعضی از انگله ها برای انسان باشن. یعنی این خودش یه بحثه. ولی یه بحث دیگه هم که وجود داره که سوس تمام اکثر موجودات حیوانای مضر، حالا حیواناتی که شهری نامیده میشن، حیوانای بی خانمان شهری بگیریم اسمش رو داریم، اینا از خونه های افراد داره سرچشمه میگیره. یعنی افرادی بودن که سگشون مثلا زایده نتونستن طولشون گردن، خیلی غیر مسئولانه رفتن اینا رو ول کردن تو خیابون و ما به چش داریم اینو میبینیم. مثلا در بیمارستان ما به کرات میشه که روزا میان میبینیم یه بسته یا یه سبد پر مثلا بچه گربه یا طول سگ گذاشتن رفتن. اینا چیزایی که به نظر من همه افراد جامعه توی این بحث فرهنگی دخیلن. ما حق نداریم به خودمون اجازه بدیم حیوانگر بکشیم، حتی اگه اینا مزاحمتی برای ما ایجاد کردن. چون که ما هم برای حیوانات داریم مزاحمت ایجاد می‌کنیم. ما روز به روز شهرمون داره بزرگ می‌شه، داریم محل زندگی اونا رو قطع می‌کنیم.
وبسایت‌های فعال در حقوق حیوانات و نهادهای مردمی که راهکارهای عملی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات پیشنهاد می‌کنند، اغلب بریتانیا و پس از آن سوئیس را در فهرست کشورهای دوستدار سگ‌ها در ردیف اول می‌گذارند. ایران در هیچ فهرستی جا ندارد. برخی باورهای مذهبی و یا رویکرد حکومتی به نگهداری حیوانات شاید فرهنگ مواجهه شهروندان با حیوانات را هم تحت تاثیر خود داشته باشد. اگرچه پیام محبی تاکید می‌کند هیچ قانونی برای منع نگهداری حیوانات در ایران وجود ندارد.
ما الان هیچ قانونی نداریم تو کشور که بخوایم بگیم که کسی حق نداره حیوان خونگی داشته باشه. نه قانونی راجبش تصویب شده، نه کسی تا حالا هیچ دادگاهی من دیدم کسی منع کرده باشه از اینکه کسی حیوان خونگی داشته باشه. ممکنه حیوان خونگی بوده که داشته آزاری ایجاد میکرده و همسایه رفته اثبات کرده که این حیوان داره آزار میده و دادگاه حکم داده باشه که این سگ یا حالا هر موجود دیگه از اون منطقه دور بشه، ولی تا حالا بیدلیل من ندیدم این اتفاق بیفته. ولی اینم این حرفم من قبول دارم که البته هر چی جامعه به صورت فرهنگی به داشتن حیوانات خونگی متعارف فشار بیاره، یعنی من کنه افراد حالا آزارهای فرهنگی ببینن، حالا به صورت ضمنی حتی باهاشون مقابله بشه، افراد جامعه رو میارن به حیوانات خونگی غیر متعارف و متاسفانه این میتونه فاجعه بزرگتری برای ما ایجاد کنه از لحاظ مسائل زیست محیطی. چون حیوانات خونگی غیر متعارف مثل مثلا میمون، مثل بعضی از گونه های مارها یا حتی سنجاب که از طبیعت دارن صید میکنن، اینا حیوانایی هستند که به این راحتی ما دانش درمانیشون رو تو بحث دامپزشکی نداریم و واکسناشون رو یا مثلا داروهای پیشگیریشون رو اینا هم به راحتی نداریم و اصلا نمیدونیم چه بیماریهایی بعضیشون به ما منتقل میکنن. مثلا شما الان اگه نگاه کنید تو خیلی از کشورها که ایران هم به شدت این مسئله داره شایع میشه، یک حیوانایی به نام ایگوانا خیلی داره رایج میشه که نه صدا داره نه فارس داره نه جلوی کسی، یعنی کسی میتونه بفهمه همسرش ایگوانا داره یا نه. کشور ما محل زندگی این حیوان نیست، یعنی یه همچین حیوانی یک رطوبت حدود 90% میخواد 80% میخواد و ما هیچ جای ایران شاید نتونیم به راحتی به غیرت شمال یه همچین رطوبت داشته باشیم، باید باید تراریوم داشته باشیم. مضافه اینکه فکر کنید یه همچین حیوان از خونتون فرار کنه. اینا چیزایی که میگم باید فرهنگی باش
فکر بشه راجع بشه. دستورالعمل کنترل جمعیتی حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ‌های بی‌سرپرست در سال 1387 در ایران تدوین شد. شهروندانی که به حقوق و وضعیت حیوانات حساس هستند با ارجاع به همین دستورالعمل از مسئولان خواستند پیش از هر چیز به سلامت حیوانات در شهرها توجه کنند و فضاهایی برای نگهداری آنها به وجود بیاورند و اگر حیوانی بیماری لاعلاجی داشت، مرگ ناگزیر او را با ترحم اجرا کنند. سپاسگزارم از شما که با این مجله، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما در این غروب جمعه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
این صدا صدای رادیو فرداست. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.